صلى الله عليه وسلم. المشهد الثاني في وجوده تعالى وإنشائه نشأة الآخرة والأولى. در ابتدای کتاب عرض شد که کتاب مشتمل بر 5 مشهده. تا حالا مشهد اول رو میخوندیم که درباره وجود و امور عامه و ملحقاتشون بود. الان وارد مشهد ثانی میشیم که بحث در الهیات بالمعنی الاخصه. در این مشهد شواهدی هست، همونطوری که در هر مشهدی شواهدی بود، در این مشهد ثانی هم شواهدی هست. البته دو تا شاهد، شواهد در اینجا جمع منطقیه. شاهد اول در صنع و ابداع خداست که چگونه موجودات مادی را آفرید و همچنین موجودات مجرد را. شاهد دوم درباره صور مفارقه و مثل افلاطونی است که بعداً در پیش است. چون مصنف درباره وجود واجب تعالی در مشهد اول صحبت کرده بود، در این مشهد که بحث الهیات من المعنی الاخصه دیگه درباره وجود صحبتی نمی کنه. به بحث از اوصاف و اسماء واجب تعالی می پردازه و ابتدا هم اسماء فعل رو شروع می کنه. البته و اسماء ذاتی هم در ذهن اشاره میشه. در شاهد اول همونطور که از عنوانش پیداست، در صنع واجب تعالی که در موجودات مادی گفته میشه و در ابداعش که در موجودات مجرد گفته میشه بحث میشه. یعنی فعل خدا هم در موجودات مادی و هم در موجودات مجرد در این شاهد اول بحث میشه. همونطور که در همه شواهد ما اشراقاتی داشتیم، در این شاهد هم باز اشراقاتی داریم. اشراق اول درباره قناع واجب تعالی اما سواه، یعنی واجب از همه موجودات بی نیازه، چه موجوداتی که غیر خودش باشن چه موجوداتی که جزء خودش باشن، یعنی جزئی نداره که به جزء خودش محتاج باشه. از باب سالب منتفی به انتفاع موضوع، چون جزء نداره به جزء محتاج نیست، پس نه به موجودات بیرونی محتاجه، اگرچه موجودات بیرونی هستن ولی احتیاج نیست، چه موجودات درونی به اونها محتاج نیست، چیزی را که اصلا موجودات درونی نیستن که او به آنها محتاج باشه. در ابتدای بحث ایشون اشاره میکنه که واجب تعالی تام الوجوده، بلکه فوق التمامه. سلام علیکم. چنین موجودی که تام الوجوده یا فوق التمامه باید بی نیاز باشه از غیر. بیان مطلب اینه که موجودات رو به 4 دسته تقسیم کردن: موجودات ناقص، موجودات مکتفی، موجودات تام و موجود فوق التمام. چون فوق التمام فقط یکی داریم. موجودات ناقص موجوداتی هستن که کمالاتشون رو ندارن و باید از طریق غیر این کمالات رو واجد بشن، مثل ماها که نداریم و غیری که حالا واجب تعالاست یا وسایط فیضند این کمالات رو به ما حفاظه می کنن، ما رو از اون قوه کمال به فعلیت کمال خارج می سازن. اینا موجودات ناقص هم، یا مثل بقیه موجودات عنصری که همشون ندارن، اگر چیزی واجد می شن به وسیله غیر، به وسیله موتی، به وسیله خدا یا واسطه در فیض واجد می شن. اینا رو میگن موجود ناقص. موجود مستکفی موجودیست که نداره، مثل موجود ناقصه، منتها خدا در این موجود مستکفی نیروی گذاشته که با اون نیرو نداری هاشو به دارایی تبدیل میکنه. احتیاج نداره که قید دم بدن به او چیزی رو عطا کنه، بلکه همون نیروی اصلی که به او داده این نیرو رو دائما امداد میکنه و او با نیروی امداد شده کار خودش رو انجام میده و به کمال میرسه. مثل افلاک، افلاک بعضی از کمالات رو ندارن، یعنی خدا در این افلاک نیروی حرک، نیروی محرکه رو گذاشته و دائما این نیروی محرکه رو امداد میکنه. این فلک با نیروی محرکه بدنه خودش حرکت میده و به اون کمال لایقی که در انتظارش هست میرسه، که اینا مباحث سیرت خودش گفته شده. کمال لایق فلک تشبه به عقول عالی است، تشبه به کمالات عقول عالی، نه داشتن کمالات. این هم موجود مستکفی که مثل موجود ناقصه، منتها مستکفی یا مکتفی است، یعنی ذاتش طوری آفریده شده که خود اون ذات کافی است در رسیدن به کمالات، اگرچه اون وسیله ای رو که باعث رسیدن به کمالات هست دائما باید خدا امداد کنه، ولی خود اون وسیله دیگه به فعلیت ختم میشه، این شی رو از قوه به فعلیت خارج میکنه. یعنی این موجود هم از امداد خدا بی نیاز نیست، منتها اینطور نیستش که خود اون کمال رو مستقیم خدا بهش بده، وسیله کمال رو بهش داده و اون وسیله کمال امداد میکنه، این شی از قوه به فعلیت به وسیلهی که خدا بهش داده خارج میشه. قسم سوم موجودهایی هستن که تامن یعنی همه کمالات لایق رو دارن، هیچ کمالی در اونها بالقوه نیست تا احتیاج داشته باشن که از قوه به فعلیت خارج بشن، حالا یا شیء خارجی اونها رو امداد کنه یا در داخلشون چیزی قرار بگیره که اونها رو به کمال برسونه، احتیاج ندارن، اونها اون کمال لایقشون رو از اول دارند. مثلا عقول، که عقول هر کمالی رو که لایقن از اول خدا بهشون داده، هیچ کمالی رو در اونها بالقوه نگذاشته تا اینها به وسیله مخرجی از اون قوه به فعلیت خارج بشن. قسم چهارم موجود فوق تمامه. موجود فوق تمام موجودی است که تمام کمالات رو داره و بلکه اضافه هم داره، که اضافه شو به دیگران عطا میکنه امانتاً، نه ملکاً، کمالات رو به دیگران میده به عنوان امانت نه به عنوان ملک. ما مالک کمالاتی که خدا بهمون داده نیستیم، بلکه امانت به ما داده، هر وقتم بخواد پس میگیره، چون اگر ما رو مالک قرار میداد دو مرتبه در ملک ما تصرف نمیکرد، از همون نمیگیره، ولی میبینیم از همون میگیره، معلوم میشه که ما رو مالک قرار نداده، به امانت بهمون داده، یه زمانی هم از همون میگیره. هنوز همین کمالات مال خودشه، مال ما نیست، که اینو در شاهد دوم بحث میکنیم که کمالات ما تماما مال خداست و مستقرق در کمالات خداست. این موجود رو میگیم فوق تمام، که خودش همه کمالات رو داره و کمالات مادون رو هم او حفاظه میکنه، هیچ کمالی رو از کسی نمیگیره. توجه میکنید که این چنین موجودی که فوق تمام منحصراً واجب سالاست، هیچ موجودی دیگری چنینی نداره. واقعیته زیاد داره به این معنا که خودش به این کمالات، این کمالات عین ذاتش نیستن، اون ما رقیقه رو میده، نه اون اصل کمال رو نمیده، اصل کمال که عین ذاتش، از ذاتش چیزی نمیکنه به ما بده، اون رقایق رو میده، زوایت رو میده. مثلا فرض کنید مثل مجتهدی که ملکه اجتهاد داره، این برای ما مسئله رو توضیح میده، این مسئله رو که به ما توضیح میده از ملک اجتهادش چیزی کم نمی کنه، ولی اون چیزی اضافه رو داره به ما میده، یعنی گفته رو نوشته رو که خودش بهش احتیاج نداره، یعنی جزء دیگه قوام خودش نیست، جزء ذات خودش نیست، جزء کمالات خودش نیست، اون رو داره به ما میده. او خودش بالاتر از این رو، مسائل دیگر رو همه رو به طور بساطت میدونه، با تجرد و بساطت، ولی با الفاظ به ما تفهیم میکنه، با نوشته در اختیار ما قرار میده. اون نوشته و اون گفته زایده بر کمال او، کمال او به همون ملک اجتهاده که رقیقش و حقیقتش رو در اختیار ما قرار میده. بعضی ها بر واجب تعالی اطلاق کردن تام بودن رو، بعضی ها اطلاق کردن فوق تمام بودن رو، هر دو اطلاق شده و هر دو اطلاق هم درسته. تام یعنی همه کمالات رو داره، خب واجب تعالی همه کمالات رو داره، همه کمالات لایق رو داره. فوق تمام یعنی کمالات دیگران رو هم تأمین میکنه، واجب تعالی این چنین هم میکنه. پس هر دو مسئله درسته، هم هر دو اصطلاح در مورد خدا صادقه، اگرچه در عقول فقط اصطلاح اول که تام صادقه، ولی در خدا هر دو اصطلاح صادقه. به این مناسبت مصنفم پی الان عرض میکنم، ایشون جمع کرده بین تام و فوق تمام، جمع کرده بین فوق تام و فوق تمام که هر دو اصطلاح رعایت شده باشه. گفته خدا تامه، بعدم اضافه کرده که فوق تمامه. ولی فرمودید عقول حرکت شوقی داره، عقول اصلا حرکت نداره، عقول اصلا حرکت ندارن، نه حرکت شوقی نه حرکت دیگر. افلاکن که حرکت شوقی دارن، حرکت شوقی دارن تا به کمال برسن، یعنی از قوه به فعلیت خارج بشن. عقول هیچ حرکت شوقی نداره، کسی نگفته اصلا حرکت رو در مورد عقول هیچ که قائل نیست، جز ملا صدرا، جز ملا صدرا که حرکت رو در غیر خدا قائله. سلام نکنم، در تمام در مجردات و غیر مجردات همه حرکت رو ایشون قائله، اما یه حرکتی خلاف اصطلاح دیگران. حرکت یعنی خروج من العدم ذاتی الی الوجود العطایی، این حرکت در غیر خدا هست. عقول ذاتاً معدومه، ذاتاً اختزای وجود نداره، فقط خداست که ذاتش اختزای وجود داره، بقیه موجودات همه ممکنن ممکنات اختزای وجود ندارن. از این لا اقتضایی که در ذات دارن خارج میشن به اقتضایی که به وسیله عطای وجود پیدا میشه، این خروج رو ایشون اسمش میذاره حرکت، و این حرکت حرکت رایج نیست، این حرکت به عقول هم هست. یعنی در لحاظ ذاتشون ندارن، به لحاظ عطای خدا واجد میشن، از ناداری به دارایی منتقل میشن. این انتقال که انتقال حرکتی معمولی نیست، بهش گفته میشه حرکت. این حرکت را اگه حساب کنید در غیر واجب تالا در همه ممکنات هست، ولی اگه اون حرکت رایج ما رایج کنیم، در عقول ما حرکت رایج نداریم. بله این تصدیب من حرکت نیست. حالا اون اسمشو بذارید نوع حرکت، مهم نیست. حرکت رو اگه بخواد توسعه بدید در عقول هم هرچنم جاری میشه، اون حرکت رایج در عقول نیست. حرکت برای به کمال رسیدن، اون عقول که تصدیب میکنن نه برای به کمال رسیدن، وظیفهشون رو دارن انجام میدن. اینا معتقدن که عقول وظیفهشون رو انجام میدن، به کمال نمیرسن، چون همه کمالاتی که خدا بهشون داده لازم داشتن خدا بهشون داده، دیگه کمالی باقی نمونده که اینا دنبالش کنه، کمال منتظر ندارن. باعث به کمال رسیدن میشه. این شما دارید میفرمایید که فعلی انجام میدن، فعلی که نبود انجام میدن. بله عقول فعل رو انجام میدن، قوه به فعلیت رسیدن یعنی خودش کامل بشه، فعل انجام دادن این اثر بیرونی بذاره، خودش کامله در بیرون اثر میذاره. یعنی پس باید قوه و فعل روشن بشه، ظاهرا ابهام داره. ما کاری رو توانایی انجامش رو داریم، بعد او رو انجام میدیم، اینو نمیگن خروج من قوت الالفعل، نمیگن من خارج من قوت الالفعل شدم، میگن فعل من از قوه به فعل خارج شد، فعل من که امکان صدور داشت صادر شد، اما خودم رو نمیگن از قوه به فعلیت بیرون آمد. اگر در ذاتم در صفتم صفتی رو نداشتم بعد واجد شدم، میگن من از قوه به فعلیت خارج شدم، صفتی رو نداشتم بعد واجد شدم. اما کار بیرونی رو میخوام انجام بدم، کاری رو انجام نمیدادم بعدن انجام میدم، نمیگن من از قوه به فعل خارج شدم، من فعلیت داشتم که تونستم شروع کنم، فعلم از قوه به فعلیت خارج شد. این عقول هم که تصدیح میکنن خودشون از قوه به فعلیت خارج نمیشن، فعلشون رو که تصدیح از قوه به فعلیت خارج میکنند، پس خودشون بالفعل هم که میتونن چیزی رو از قوه به فعل خارج کنن. از در درون خودشون تبدل قوه به فعلیت انجام نمیگیره و ما اینو داریم نفی میکنیم. ما میگیم عقول حرکت ندارن، یعنی در درون خودشون تبدل قوه به فعلیت نمیشه، نه در بیرون خودشون. خودشون دائما دارن ما را از قوه به فعلیت خارج میکنن، همیشه اخراج من القوه الى الفعل از عقول صادر میشه، یعنی در خودشون اتفاق نمیفته. از این که ما میگیم حرکت ندارن، یعنی خودشون از قوه به فعلیت خارج نمیشن، نه فعلی رو از قوه به فعلیت خارج نمیکنن، فعل رو از قوه به فعلیت خارج میکنن و این دلیل فعلیت خودشونه. چون فعلیت دارن میتونن این کارو بکنن، چون بالفعل میتونه من از قوه به فعلیت خارج کنه. اگه خودشم بر قوه بود که باید اول خودش خارج میشد، بعد من خارج میشم، در حالی که این ما رو خارج میکنه، پس خودش باید بالفعل باشه. فرق است بین این که خودش از قوه به فعلیت خارج بشه یا فعلی رو از قوه به فعلیت خارج کنه. این تصدیق کردن یعنی فعلی رو از قوه به فعلیت خارج میکنه. بله داره این وصف رو قبلم داره. کونه به حیث ان یکون مخرجا من القوه الى الفعل از اول داره، مخرجیت که فعل خارجی اونو تازه به وجود میاره. در واقع خدا هم پس همینه بگید، در واقع خدا هم بگید درشت داره، خدا قادر است که ما رو بسازه، ولی ساختن من که از اول نبوده حالا ساخته، پس بگید خدا با ساختن من کامل شده. اینکه نمیتونی بگید صفات فعل اونایی که برمیگرده به ذات، بله اونایی که برمیگرده فعل حادثه، از این کاری به خدا نداره. همونطور که عرض کردم خدا میتونست منو بیافرینه، یه کمال براش از ازلم داشته، اما من امروز آفریده، این دیگه کمال نیست. تا اگه این امروز آفریدن کمال خدا باشه، لازمش اینه که خدا کمال نداشته باشه حالا کامل بشه، با آفرینش ما کامل بشه. این غلطه. کون الله به حیث ان یخلق براش کماله که این از ازل داره، اینم احتیاجی به خلق نداره، چه خلقی باشه چه نباشه، کون به حیث ان یخلق هست. این خلق فعل خارجیه، این کمال خارجیه، اینا کار به ذات نداره، ذات کامله ولو این کمالا رو نداشته باشه، اینا کمالات خارجی. عقول هم همچنین عقول کمالات خارجی دارن، تصدیق کمالات خارجی اوناست، کمالی نیست که به ذاتشون برگرده. البته توجیه آقایون ها، حالا ما ممکنه در واقع نفهمیده باشیم عقول با این تصدیق کامل بشن، اونو ما کار نداریم. توجیه فلاسفه اینه که تصدیق فعل عقوله و باعث کمالشون نیست، به عنوان یه وظیفه دارن انجام میدن. همونطور که اخراج من القوه الى الفعل که نسبت به ماها داره، این فعل اونهاست، باعث کمالشون نیست، باعث به کمال رسیدن ماهاست، نه باعث به کمال رسیدن اونا. اگر چیزی در اونها بالقوه باشه و اونها در اون چیز به کمال برسن، اونها حرکت و تغییر درشون هست و اینو فلاسفه قبول ندارن. ولی اگر یه وقتی در خارج حساب شد که ملائکه هم تغییر میکنن، عقول هم تغییر میکنن، اونها بر اثر مثلا فرض تسبیح ها کامل میشن، که شاید هم درست همین باشه، حرف فلاسفه باطل میشه. ولی ما مبنای آقایونو داریم میگیم. حالا در شریعت چه اتفاقی میفته اونو باید برگردیم به روایت مراجعه کنیم ببینیم چه استنباط میشه. المشهد الثانی فی وجوده تعالی و انشائهی ان نشأت الآخرة و الأولی. درباره وجود خدا بحث میکنیم که البته هر کدام چون قبلا درباره وجود خدا بحث کردیم، دیگه در این مشهد بحث مصطفی نخواهیم داشت. ممکنه اشارات مختصری بکنیم ولی بحث کاملی نداریم، چون بحث کامل رو قبلا گذروندیم. در شاهد ثالث از شواهد مشهد اول بحث الهیات بالمنال خطر مختصرا مطرح کردیم و اونجا وجود خدا رو توحیدش رو به بعضی از اوصافش رو اثبات کردیم. بس بحث در وجود خداست و بحث در این که خدا ایجاد می کند نشعه و عالم آخرت و اولا را، و فیه شواهد که هستیان دو شاهده، از شاهد که شواهد میشه جمع منطقی، از شاهد الاول فی صنعه و ابداعه. صنع مربوط به مادیات، ابداع مربوط به مجردات، یعنی خلق، یعنی که خدا مادیات رو خلق میکنه ازش تعبیر میکنیم به صنع، مجردات رو خلق میکنه ازش تعبیر میکنیم به ابداع، و فیه اشراقات. شاهد ثانی هم عرض کردم درباره صبر مفارقه و مصول افلاطونی است که انشاءالله در آینده خواهیم بود. الاشراق الاول فی قناعه هم مصبا الاول تعالی تام الوجود فوق التمام که توضیح داده شد. اگر خدا تام الوجوده و فوق التمامه، بی نیاز از غیره، بلکه نیاز دیگران رو هم تأمین میکنه. اگر تامه بی نیازه، چیزی کم نداره که بخواد از دیگران بیه، نه تنها تام است و بی نیاز، بلکه فوق و تمامه، نیاز دیگران رو هم برطرف میکنه. فلا یعرض هوشه اون من کمال او صفت او ارادت او داء او آلت. پس فاقد نیست چیزی را، چیزی را از دست نداده و نادار نیست، چون چیز کمال باشه یا صفتی از صفات باشه یا اراده باشه یا داعی و انگیزه کار یا وسیله کار باشه. یعنی خدا هر کمالی رو و هر صفتی رو که بخواد داشته باشه داره، اراده رو هم که این اراده ذاتیه در ازل داره، داعی هم که اصلا برای او داعی یعنی علم به مصلحت، علم به مصلحت هم از همون ازل داره، آلت یعنی وسیله کار رو هم او احتیاج نداره. پس هیچ یک از اینها از او فاقد نیست، او فاقد هیچ یک از اینها نیست. بله اینا خیلیش فرق نداره با هم، کمال او صفت. اینا اشاره مثلا به بعضی مبانی داره که بعضی ها مثلا او ارادتن او دائن او آلتن، اشاره به مبانی مختلف داره. مثلا متکلمین میگن خدا اراده نکرده بعدن اراده میکنه، یا خدا دایی نداره بعدن براش دایی پیدا میشه. فلاسفه اینو قبول ندارن، بعدن رو قبول ندارن، میگن خدا از ازل اراده داشته، اراده براش بعدن پیدا نمیشه، از ازل اراده کرده که این موجود رو در لایزال بیافرینه با تأمین شدن استعدادات و شرایط وجود، که همه چی رو همون جایی که باید بیافرینه اراده کرده و همون جا میافرینه. اینطور نیستش که مثلا خالی از اراده باشه، دیشب تسلیم گرفته باشه که این انسان رو امروز متولد کرده باشه، نه، همون ازل اراده کرده که انسانی در فردا متولد بشه. چرا؟ چون شرایطش و استعدادش فردا جور میشه. پس اراده از همون ازل بوده، چیزی خدا کم نداره که بعدن براش حاصل بشه. اشاره داره این کلمات به مبانی دیگران. کمال و صفت هم فرق نمی کنه، چون صفت هایی هم که خدا داره همه صفت های کمالی هست. این درباره اوصاف خداست که البته به فعل خدا هم باز نظری داشتیم، اما درباره افعالش اگر خدا بخواد کاری انجام بده، آیا چنینه که تغییری درش پیدا بشه؟ ما اینطور هستیم، ما وقتی میخوام کاری انجام بدیم تا دیروز تصمیمی نداشتیم، امروز تصمیم پیدا میکنیم، این یه تغییر در ماست. ما تا حالا اراده نداشتیم، حالا اراده پیدا میکنیم، یه نوع تغییره. یا مثلا تا حالا فکر کاری رو نمی کردیم، حالا فکرشو میکنیم، که این قبل از اراده است. قبل از اراده فکر میکنیم، بعد اراده پیدا میکنیم، بعد کار انجام میدیم. اینا همه حادثه، در خدا این حرفا نیست، تغییری در خدا نیست، اراده جدیدی نیست. تعقلی که قبلا فکر بکنه که من چی کار بکنم، چی جوری منظم کنم جهان رو، اینا در مورد خدا نیست. از ازل همه چی رو عالم بوده و همه چی هم طبق همون علمش کم کم به وجود خواهد آمد. عالم بوده به موجوداتی که بدون شرط حاصل می شدن، اونا بدون شرط حاصل می شن. به موجوداتی که با شرط پیش آمدن استعداد و وجود گرفتن شرایط موجود می شن، اونها بعد از اینکه استعدادشون حاصل شد و شرایطشون وجود گرفت وجود می گیرن. همونطور که عالم بوده همونطور موجودات هم صادر می شن. و این علم از ازل داشته، از ازل می دونسته که از اول خلقت تا عالم خلقت چه اتفاقاتی می افته و همین اتفاقات هم خواهد افته. اینطور نیست که برای هر اتفاقی یه علم جدیدی پیدا کنه، فکر کنه، اراده حادث بشه، تغییری در ذاتش پیدا بشه و کار انجام بگیره. و هو تام الفاعلیت. تام الفاعلیت معناش همینه که هیچ حالت انتظاری نداره، از همون اول فاعله. اگر میبینیم فعلی انجام نمیگیره، نه به خاطر اینکه در جانب خدا کوتاهیست، این فعل استعداد انجام رو الان نداره، بعد که استعداد انجام پیدا میکنه و قابلیت پیدا میکنه انجام میگیره. پس اگر میبینید فعل ها مؤخر میشن، به خاطر خودشونه که مؤخر شدن، نه به خاطر اینکه در فعالیت خدا نقصی باشه. و هو تام الفاعلیت. فلا یعتریه تغیرون، یعنی فلا یعرضه تغیرون، تغییری بر خدا عارض نمیشه که خدا چیزی نداشته باشه بعدن واجد بشه، تغییر کنه از حالتی به حالتی، در درون خودش تسلیم نداره، حالا تسلیم میگیره. ولا تأثرون و انفعالون من غیره، نه اینکه در خودش تغییر پیدا میشه که کسی او رو به تغییر نندازه، خودش بشینه فکر کنه عوض کنه رأیشو، اینطور نیست. و یا تأثر انفعالی از جانب دیگری مثلا فرض کنید که تا حالا یه جوری عمل میکرد، خدا در موردش اراده داشت فلان کار رو انجام بده، حالا عملشو برگردونده، خدا رأیش عوض میشه، که خدا تأثر پیدا کنه از کار این. بله، خدا از اول میدونسته که این تا یه مدتی کاراش خرابه، بعد کارا خوب میشه، از همون اول هم اراده کرده تا وقتی کارت خرابه من به تو پشت میکنم، وقتی کارت خوب بشه به تو رو میکنم. این اشاره دارم به اون روایتی که مرحوم سید نعمت الله جزایی در انبار نعمانی ذکر کرده. میگه جوانی، حالا بد نیست گفته بشه، جوانی در سن جوانی همه جور گناه رو مرتکب شد. اول آدم متدینی بود، بعد دیگه بالاخره فشار جوانی رو انحراف داد، همه جور گناه رو مرتکب شد، بعد پشیمون شد. یعنی وقتی دیگه ابزار تقریبا گرفته میشه نوعاً پشیمون میشن، ابزار معصیت گرفته میشه دیگه پشیمونی میاد، دوباره اگه ابزار معصیت برگرده دوباره هم حالت قبلی میاد. لذا میگه که اگه میگه خدایا منو برگردون تا عمل صالح کنم، خدا میگه کلا، این حرفیست که تو میزنی، برگردی دوباره همونی که هستی، همونی که بودی هستی. خب این جوان بعد از این که ابزار معصیت ازش گرفته میشه پشیمون میشه و به سمت خدا میره. یه روزی حالا در بیابانی بوده، در کجا بوده، از خدا میخواد و به خدا حرف میزنه، میگه که خدایا نمیدونم به من توجهی داری یا نداری، من با اون همه معصیتی که داشتم الان تو به من اعتنا داری یا نداری. دقیق یادم نیست، میگه نوشته میبینه یا صدایی میشنوه که پشت به ما کردی، پشت بهت کردی، رو کردی، رو کردی و تمام گذشته رو ندیده. خب روایت خیلی امیدوار کننده است. منظور این که خدا از اول میدونسته که این یه مدتی پشت میکنه بعد رو میکنه. خب خدا از اول همین اراده رو داشته که تا وقتی پشت کرده پشت، وقتی رو کرد رو، نه اینکه وقتی او پشت کرد خدا تصمیم بگیره بگه نه این آدم بدی شد حالا من پشت کنمش، وقتی خوب شد بگه نه حالا این آدم خوبی شد پس بذارش رو کنم. نه، از اول میدونسته همه چی رو، از اول هم اراده رو تنظیم کرده تا آخر. او تعقلون، تعقل یعنی علم حصولی برای خدا نیست به این صورت که خدا تفکر کنه و تعقل کنه و ببینه کاری مصلحت داره انجامش بدم یا ندم، کم و زیاد کنه، مقایسه کنه، ببینه حالا مناسب است یا مناسب نیست. نه، این اتفاقات در مورد خدا نمیفته. لأنه عظیم الرتبه است، غیر محتاج الی غیره. خب بله، در حساب فلاسفه میگن، فلاسفه معتقدن که خدا عقل محضه و عقل کاری جز تعقل نداره، شأنش تعقله. خدا تعقل میکنه همه موجودات رو، اما نه به تعقل حصولی، بلکه به تعقل حضوری خودش رو تعقل میکنه، ادراش میکنه. ببینید، علم رو به چهار قسم تقسیم میکنه، یعنی ادراک رو، یکی احساسه، یکی تخیله، یکی توهمه، یکی تعقله. و میگن از این چهارتا اون عالی ترینش که تعقله برای خدا هست، که اون تعقل رو علم میگن، اون ستا پایینی رو علم نمیگن، ادراک میگن. خدا عالمه، خدا عاقله، عاقله یعنی فقط از این چهار قسم ادراک اون قسمت اخیر رو داره. تازه تو اون قسمت اخیری که تعقله، تعقل فعلی رو هم داره، انفعالی رو نداره، که اینا مباحثش در خود بحث علم واجب تعالی مطرح میشه. توجه بکنید، بس تعقل در مورد خدا هست به نظر فلاسفه. لسان روایات، بله بله، اگر ما توقیفی باشیم ناچاریم که لفظ تعقل اگر در روایات نباشه به کار نبریم. اما فلاسفه توقیفی نیستن، فلاسفه میگن بعضی از اسما در روایات نیومده ولی چون معنا برای خدا ثابته ما اسم رو اطلاق میکنیم، توقیفی نیستیم. ولی متکلمین خیلی هاشون توقیفی هست. خب این بحث تموم شد. تا اینجا توجه کردید که ما در مورد علم خدایی اشارهی داشتیم، در مورد صفات خدا اشاره داشتیم که خدا هیچ صفتی رو کم نداره، و بعد اشاره کردیم که در فعالیت هم احتیاجی به چیزی نداره، تامل فعالیته. حالا به طور مطلق میخوام بحث کنیم، و هو اول و کل شیء. این نشون میده که هیچ چیزی در خدا نمیتونه تاثیر بذاره، چیزی قبل از خدا نیست که خدا از او اثر بگیره، همه بعد خدا، یعنی همه اثر گرفته از خدا، اونا نمیتونن برگردن در خدا اثر بدن، که خدا به اونایی که خودش صادر کرده که احتیاج نداره، اونا احتیاج داشتن که از خدا صادر شدن، نه خدا به اونها احتیاج داشته باشه. وقتی میگیم خدا اوله، یعنی اثری از چیزی نمیپذیره، چون چیزی قبل از اون نبوده که بخواد در اون تاثیر بذاره. و منظور از اولی نیست که خدا اول کل شیء، یعنی یکی دیگه پیدا کنیم بگیم این ثانیه اون ثالثه، نه، خدا اصلا ثانیه ثالث نداره، خدا اول است آخر. اول یعنی مسبوق به چیزی نیست، نه ثانیه ثالث داره، خدا ثانیه ثالث هم نداره، صرف الوجودی که جاوره غیر نداشته، جز خودش چیزی دیگه ای وجود نداره. و هو اول کل شیء فلا اول له به وجه من الوجود، هیچ موجودی سابق بر او نیست به وجه من الوجود. بله، قابلیت رتبی مراد، اگه قابلیت رتبی نباشه، قابلیت زمانی هم به طریق اولا نیست. بعد اشاره میکنه به بساطت واجب، بعد از اینکه اثبات کرد که واجب تعالی اوله، ثابت میکنه که بعد از اینکه بیان کرد که واجب تعالی تامه، یه نتیجه میگیره که واجب مرکب نیست. بعد از اینکه ثابت کرد که واجب اوله، نتیجه دیگری میگیره که واجب متکثر نیست. متکثر یعنی ذل اجزا، اونم یعنی مرکب. اونتا مرکب از دو تا ترکیب رو با هم فهم میکنه. اول میفرماد که واجب تعالی مرکب از قوه و فعل نیست، که بعضی چیزا رو داشته باشه این میشه فعل، بعضی چیزا رو نداشته باشه این میشه قوه، که بعد این قوه رو تبدیل کنه به فعلیت و واجد اون ناداری ها بشه. این چنین نیست. چرا؟ چون اگر اینطور باشه دیگه تام نیست، واحد نیست. ما گفتیم او تامه، تام موجودی است که هیچ قوه‌ای در او نباشه، هر چرا که لازم است داشته باشه بالفعل داشته باشه، و واجب تعالی تامه، پس مرکب از قوه و فعل نیست. بعد گفتیم واجب تعالی اوله، چیزی قبل از اون نیست. از اینجا نتیجه میگیریم که واجب دارای اجزا نیست، چون اگر دارای اجزا باشه اجزایش قبل از خودش هستند، وقتی خودش اول نمیشه، پس واجب تعالی متکثر نیست. دو جور ترکیب رو نفی کردیم، ترکیب من القوت و الفعل رو نفی کردیم، ترکیب من الاجزا رو هم نفی کردیم. ترکیب من القوت و الفعل رو نفی کردیم چون خدا رو تام دیدیم، چون خدا تامه مرکب من القوت و الفعل نیست، وجود قوه تمامیت رو نفی میکنه. اگر خدا تامه پس قوه درش نیست، فعلیت درش هست. و گفتیم واجب تعالی اوله، چیزی قبل از اون نیست، به این وسیله ترکیب واجب از اجزا رو نفی کردیم. یعنی گفتیم واجب تعالی دارای اجزا نیست، و الا اجزایش قبل از خودش میشن و او به اجزا محتاج میشه، در حالی که او اول است و محتاج به چیزی نیست. توجه میکنید در تمامی مباحث احتیاج واجب تعالی رو داریم نفی میکنیم، چون عنوان اشراقمون این بود فی غنایی اما سوا، در همه جا داریم احتیاج واجب رو نفی میکنیم و غناش رو اثبات میکنیم، که واجب به هیچ چی احتیاج نداره، منفعل از هیچ چی نمیشه، حتی به اجزای خودش هم محتاج نیست، به امور بیرونی هم محتاج نیست، به اجزا محتاج نیست چون اجزایی نداره. ولو کان له، یعنی لله تعالی، فی ذاته جهت و امکان و قوتن فلا یکون واحدا حقیقیا، در این صورت دیگه واحد حقیقی یعنی بسیط نمیشه، واحد یعنی احد، بسیط نمیشه، بسیط هم که شد تام نمیشه، در حالی که ما فرض کردیم که او تامه بلکه فوق تمام. ولو کان فیه کثرتون، اگر در خدا کثرت اجزا باشه، فیکون مفتقرن الی غیره، او محتاج الی غیر میشه که همون جزشه، منظور از غیر در اینجا جزه، اگر او دارای اجزایی باشه محتاج به غیر میشه، یعنی محتاج به این اجزا میشه که این اجزا غیر از کلن. فغیره یکون مبدا اولا لکل شی، غیر او وقت میشه خدا مبدا اول لکل شی میشه، نه این خدا بشه مبدا اول، اون جزش میشه خدا نه این کل. بعد دنباله بحث اینه که گفتیم خدا تغییر نمی کنه، نه تغییر زمانی داره نه تغییر ذاتی داره، تغییر زمانی واضحه، ما تغییر زمانی رو برامون مشهوده، میبینیم در شبان روز، حس میکنیم، دریافت داریم که خودمون تغییر زمانی میکنیم، از کودکی به جوانی، از جوانی به پیری منتقل میشیم. نه تغییرات زمانی است که در بستر زمان میبینیم یه موجود عنصری تغییراتی پیدا میکنه، میشه تغییر زمانی. واجب طالع از تغییر زمانی مسئوله. بله، یعنی من تغییر اصلا تدریجی، نه تدریجی. تغییر زمانی یعنی تغییر زمانی، تغییر خودش تدریج هست. که تغییر زمانی میشه تغییر ذاتی باشه، تدریجه. ولی تغییر زمانی یعنی زمان در او تغییری ایجاد کنه، گذشته زمان در او تغییر، مثل که در ما ایجاد میکنه. هر کردن از کودکی به جوانی و از جوانی به پیری منتقل میشیم، تغییری که زمان در ما ایجاد میکنه. اگر زمان رو بگیرند، ما مثل عقول تغییر نمی کنیم. همونطور که جوان آفریده شدیم مثلا، تا آخرم جوانیم. در بهشت زمان از بین میره، رضا جوان ها تا آخرم جوان. تغییر زمان اون تغییری که الان تو همین دنیا اتفاق میفته، که نبینید شخص از کودکی به جوانی، از جوانی به پیری میرسه، اینا زمان درش تأثیر میذاره. این تأثیرات در خدا نیست. تغییر ذاتی یعنی تغییری که به خاطر استعداد حاصل بشه، کاری به زمان نداریم. من در ذاتم استعداد چیزی رو دارم، بعد این استعداد به فعلیت میرسه، من از قوه به فعلیت خارج میشم. این میشه تغییر ذاتی، یعنی در درون ذات من بر اثر تبدل استعداد به فعلیت یه تغییری پیدا میشه. این تغییر ذاتی هم برای خدا نیست که کاری به زمان نداره. تغییر ذاتی کاری به زمان نداره. یعنی اگه زمانی هم نداشتیم، ما موجود بالقوه بودیم، این بالقوهمون به سمت فعلیت خارج شد، لازمش اینه که در ذات ما یه تغییری، یعنی یه تبدل من القوت الالفعلی انجام بگیره، ولو زمانی هم وجود نداره. اینو میگن تغییر ذاتی. خدا نه تغییر زمانی داره نه تغییر ذاتی داره. این مطلب که روشن شد، حالا به صورت قیاس استثنایی میخوام اثبات کنیم که خدا تغییر ذاتی و زمانی نداره. با اینکه قبلا بیان کردیم که خدا تغییر نداره چون تام قوه نداره، اینا همه رو گفتیم، ولی دو مرتبه باز با یه قیاس استثنایی دیگه میخوام بگیم. اگر خدا تغییر ذاتی یا زمانی داشته باشد، این مقدم، یلزم که خدا از خیر به شر منتقل شود، این تالی، و انتقال از خیر به شر نه تنها در خدا بلکه در هر موجودی محاله، این ابطال تالی. پس این که خدا تغییر زمانی یا ذاتی داشته باشد، یعنی مقدم، او هم باطله. وقتی تالی باطل شد، مقدم باطله. این قیاس استثنایی ما. در این قیاس استثنایی ما دو تا ادعا داشتیم که باید اثبات بشه. یکی تلازم بین مقدم و تالی. گفتیم اگر خدا تغییر زمانی یا تغییر ذاتی داشته باشه، از خیر به شر منتقل میشه. اینو باید اثبات کنیم. چی جوری میشه که اگه خدا تغییر ذاتی یا زمانی داشت، از خیر به شر منتقل میشه؟ این اثبات تلازم. بعد گفتیم تالی باطله، یعنی هیچ موجودی، گفتی ادعا کردیم که هیچ موجودی از خیر به شر منتقل نمیشه. اینو باید اثبات کنیم تا بعد نتیجه بگیریم که خدا هم از خیر به شر منتقل نمیشه. بعد دیگه وقتی این دو تا رو اثبات کردیم، یعنی تلازم بین مقدم و تالی اثبات شد، بطلان تالی اثبات شد، دیگه قضیه نتیجه، قیاس نتیجه میده، حالت منتظره نداره. اما اون تلازم بین مقدم و تالی اینطور اثبات میکنه، میگیم که خدا اگر میخواد تغییر کنه، یعنی چیزی رو که نداره بگیره، چیزی رو که نداره بگیره. آنچه که خدا داره، خدا فوق همه چی هست، اینو ما قبول داریم که خدا فوق هر چی هست، هر چیزی هست. اون چیزهایی که خلقش هستن همه دون او هستن، همه دون او هستن. اگر خدا بخواد چیزی بگیره، یعنی از این مخلوقات خودش چیزی بگیره، بعد از مخلوق خودش چیزی بگیره، این چیزی که خودش خلق میکنه. از اصل ما معتقدیم که خدا همه چی داره. اگه چیزی نداشته باشه، از چیزهاییست که خودش داره خلق میکنه. اون چرا هم که خدا خلق میکنه، رتبهش دون رتبه خداست. پس نسبت به خدا شر به حساب میاد. خدا نسبت به او خیر و اون نسبت به خدا شر، چون پایین تره. هر پایینی ناقصتر از بالاییست. هر نقصی هم نسبت به کمال میشه شر. از هر پایینی شر است نسبت به بالایی. شر یعنی ناقص. لازمش اینه که خدا از اون مقام عالی خودش منتقل بشه و تغییر بکنه به مقام پایین‌تر. یعنی از کمال به نقص، از خیر به شر منتقل میشه. تغییر خدا، تغییر زمانی و تغییر ذاتی هیچ وقت رو به کمال نیست، چون خدا کمال فائقه. هرچی هست مادون اوست. اگه او بخواد تغییر کنه به فوق خودش تغییر نمی کنه، چون فوقی دیگه نداره. اگر بخواد تغییر کنه باید به دون خودش تغییر کنه. دون خودش میشه نقص، دون خودش میشه شر. پس تغییر میکند من الکمال این النقص من خیر این الشر. این اثبات تلازم مقدم تالی که اگر خدا بخواد تغییر زمانی یا تغییر ذاتی بکنه، حتما تغییرش از عالی به دانیه، تغییرش از خیر به شر، از کمال به نقصه. اما بسلان تالی واضحه که موجودی از خیر به شر، یعنی از کمال به نقص حرکت کند، حرکت طبیعی این نمیشه. حرکت اختیاری میشه. انسان رو خدا بر فطرت سلیمه آفریده که خیرشه، اون میره دنبال فطرت ثانیه که شره، حرکت میکنه به سمت فطرت ثانیه که شره، از کمال به نقص خارج میشه، از انسانیت به حیوانیت، بلکه از ذل من الحیوانیت منتقل میشه. ولی این به اختیار خودشه، حرکت اختیاریه. ما میگیم حرکت طبیعی، حرکتی که خدا تنظیمش کرده، ممکن نیست از کمال به نقص باشه. همه ی حرکت های خارجی و طبیعی که خدا درست کرده از نقص به کماله، نه از کمال به نقص. پس هیچ موجودی از کمال به نقص نمیتونه حرکت کنه. حرکت من الکمال این نقص باطله. اینم بطلان تالی. حالا دو مرتبه قیاس رو عرض میکنم. اگر خدا تغییر کند، چه تغییر زمانی چه تغییر ذاتی، از باب این که تغییر از کمال به نقصه، از باب این که تغییر از واجب به ممکنه، لازم میشه که خدا از خیر به شر یا این که از کمال به نقص حرکت کنه. این تالی. و تالی باطلون، یعنی حرکت من الکمال الى نقص باطل است، نه تنها در خدا، در همه موجودات. فل مقدم هم باطل است، یعنی این که خدا تغییر ذاتی یا تغییر زمانی داشته باشه باطله. این استدلاله استثنایی، قیاس استثنایی برای اثبات اینکه خدا تغییر زمانی و ذاتی نداره. بله دیگه، یعنی هر دوش، یعنی هر یک. ما برای هر یک، حالا این فرمایش خوب بود، برای هر یک یک قیاس استثنایی تشکیل بود، لازم نیست اون رو تبدیل به باب کنیم. دو تا قیاس استثنایی. اگر خدا تغییر زمانی کند چنین می شود، این یک قیاس تمام شد. دو مرتبه میگیم اگر خدا تغییر ذاتی کند باز چنین می شود، یک قیاس. دو تا قیاس استثنایی، چون در مقدممون داریم تغییر زمانی و ذاتی دو چیز داریم. پس قیاسمون اگرچه یک قیاسه، ولی به دو قیاس تبدیل میشه. در یک قیاس مقدممون میشه تغییر زمانی، در یک قیاس مقدممون میشه تغییر ذاتی. ولی نحوه قیاس یکیه، در هر دو یکسانه. به همین جهت ایشون ترکیب کرده، دو قیاس یک قیاس گفته. ثم لو تغیره، اگر خدا تغییر کند، چه تغییرش زمانی باشد که توضیح دادن تغییر زمانی چیه، و چه تغییرش ذاتی باشه، لکان تغییره من خیر الی شر. این تالی، لو تغییر مقدم، لکان تغییره من خیر الی شر تالی. حالا اثبات تلازم، چرا اگر خدا تغییر کند تغییرش من خیر الی شر؟ لان کل رتبت غیر رتبتهی فهو دون رتبتهی. هر رتبه ای که غیر از رتبه خدا باشه، که خدا بخواد از اون رتبه به این رتبه داخل بشه، حتما کمتر از رتبه خداست، چون خدا فائقی نداره، هر چی هست دون خداست، پس همه رتبه ها دون خداست. این اثبات تلازم. هازا مستحیلون، یعنی لکن تالی باطلون. تالی که تغییر من الخیر الی شر باشه، مستحیلون فی العقل. از الاشیا، نه تنها خدا، همه چی، لا ينتقل ولا ينقلب طبعا الا ما هو خير له بالاضافه. طبعا نه اختیارا، اختیارا ممکنه به شر منتقل بشه، ولی طبعا منتقل نمیشه مگر به چیزی که هو خير له بالاضافه، خیر نسبیش باشه ولو خیر مطلقش نباشه. این نسبت به اون چه که الان داره خیر باشه، ولو الان نسبت به بالاترش خیر نیست. مثلا فرض کنید که اگه انسان یک صورت علمیه رو بگیره، نسبت به اون ذهنی که خالی از صورت علمیه بوده خیره، ولی این یک صورت نسبت به صورت دومی که میگیره خیر نیست، چون دوتا صورت مسلم خیرش بیشتر از یک صورته. پس یک صورت داشتن نسبت به دو صورت میشه شر. شرعی نه. دو صورت داشتن نسبت به سه صورت داشتن میشه شرع، ولی نسبت به همین حالایی که الان این انسان هست، این تغییری که میکنه به سمت کمال به اضافه میره، یعنی کمالی که نسبت به حالاش کماله ولو نسبت به معبدش نقص حساب بشه. یعنی الان که خالص ذهنه، اگر یه صورت علمی بهش بدن، این صورت علمی نسبت به خلوش کماله، ولو همین صورت علمی واحد نسبت به اون دو تا صورت علمی که بعدن کسب میکنه نقصه، ولی نسبت به حال فعلیش کماله. پس همیشه کمال به اضافه لازمه، لازم نیست کمال کمال مطلق باشه. حرکت که موجودی که حرکت میکنه به سمت کمال به اضافه حرکت میکنه، که دائما خودش رو نسبت به حالی که داره کمال بده، ولو نسبت به حالات مافوق هنوز به کمال نرسیده باشه. بله، تغییر به اختیار وجود نداره. بله، به اختیار یعنی واجب می‌فرمایید؟ واجب. بله، به اختیار واجب از کمال به نقص خارج میشه. بله بله بله، در مورد خدا بله، حرف درستیه، اینم باید رد بشه. میفرمان که این دلیل ثابت میکنه که حرکت و تغییر طبیعی از کمال به نقص ممکن نیست. پس در خدا هم تغییر طبیعی از نقص به کمال ممکن نیست، اما تغییر اختیاری ممکنه. همونطور که ما انسان ها تغییر اختیاری داریم از فطرت اصلیمون که کامله به فطرت حیوانی که ناقصه منتقل میشیم با اختیار خودمون، چه عیبی داره که بگیم خدا هم تغییر من الکمال این النقص داره من تا اختیاره؟ این فرمایش شماست. این البته بله، اینم باید باطل بشه. اینجوری باطلش میکنیم که ما اگر از کمال به نقص خارج میشیم در حالی که موجود عاقلیم، با قطع نظر از تأثیرات بیرونی ها، هرگز عقل ما اجازه نمیده که ما از کمال به نقص خارج بشیم و هیچ وقت ما اختیار نمی کنیم خروج من کمال الى نقص رو. تأثیرات بیرونی است که گاهی ما رو به این سمت سوق میده. مثلا فرض کنید که گناهی پیش من جلوه میکنه، این جلوه تأثیر بیرونی است، بعد اون در درون من هم که فرض تربیت درستی انجام نگرفته، هوس اقتضا میکنه که به این جلوه جواب مثبت داده بشه و ما قهرن بر اثر تأثیرات بیرونی و تأثیر اون اراده ادب نشده درونی به سمت این نقص میریم، در حالی که عقل به ما میگه داری منتقل میشی به نقص. ولی اون تأثیرات گاهی از اوقات ما رو به توصیه عقل بی‌اعتنا میکنه و ما رو به سمت این انحرافاتی که باعث نقصمون میشه سوق میده. در خدا توضیح دادیم که تأثیر نیست، هیچ موجودی نمیتونه در خدا تأثیر بذاره. تا خدا انتخاب، تا خدا کمالشو از دست بده و نقص رو به خاطر تأثیرات بیرونی انتخاب کنه. از توجه کردیم در ما که میبینید فقط ما هستیم که این کارو میکنیم، یعنی فقط انسان این کارو میکنه، بقیه موجودات هیچ کدومشون از کمال به نقص نمیرن. فقط ما هستیم که از کمال به نقص میریم، اونم به خاطر اینکه ما طوری آفریده شدیم که از امور بیرونی تأثیر بگیریم، یعنی جلوه های گناه در ما تأثیر بذاره. اینطوری آفریده شدیم. به همین جهت هم گاهی از اوقات عقلمون غالب میشه، گاهی عقلمون غالب میشه، اون جلوه رو بی اثر میکنه، در این صورت ما حرکت نمی کنیم از کمال به نقص. گاهی عقلمون غالب نمیشه، عقلمون مغلوب میشه، اون جلوه بر ما غلبه میکنه، ما از کمال به نقص خارج میشیم. این تأثیر و تأثیرات در ما اتفاق میفته، اما موجودی که تأثیر، موجودی که تأثیر پذیر نیست، این حالات براش نیست. پس این که خدا از نقص به کمال منتقل نمیشه، همینطوری منتقل نمیشه به این بیان، با اختیارم منتقل نمیشه به این بیان جدیدی که هست. نه، تأثیر با تغییر فرق داره. تأثیر رو قبلا اثبات کردیم که نمیپذیره چون تمامه. الان اثبات همه مطالب قبلی نیست، اثبات بعدی مطالبشه. تأثر رو ما از باب این که خدا تامه نفی کردیم، در خدا تأثر پذیری رو نفی کردیم چون خدا تامه. الان تغییر رو میخوام نفی کنیم، تغییر رو میخوام نفی کنیم به این بیان. به بیانات قبلی هم تغییر رو نفی کردیم، تأثر رو به این بیان شاید نفی نکنیم. به بیانات تغییر حاصل تأثره، تغییر در بعض مواقع حاصل تأثره، در همه مواقع هم نه. خب اگه این تو بگید همه چی میشه تغییر و تغییر، چون تأثیر فاعل صرف تأثیر فاعل بودن که کافی نیست که تغییر هم بشه تأثیر. نوعی نیست، حاصله بوده. یعنی خدا اراده نمی کنه. تغییر زمانی یعنی تغییر زمانی یعنی از درون تغییر زمانی. بله تغییر زمانی از درون نمیشه گفت. لو تغییر سوال کنه تغییر زمانی یعنی از بیرون او ذاتی یعنی از درون. بیشتر تفسیر میکنه تغییر مطلق میگیره، نه تغییر ذاتی برای او ممکنه نه تغییر بیرونی، نه از بیرون تغییر برای او ممکنه نه از درون تغییر میشه. تغییر وطن کلی برای او ممکنه. من نخواستم کامل توضیح بدم چون دیدم هممون انسانیم، به هممون توهین میشه. ولی اگر کامل توضیح بدم مثلا اشکال شما پیش نمیاد. عاقل، حالا دوباره، حالا که اینجور شد درد میکنه، حالا توهینم بشه بشه، عاقل هیچ وقت خیر رو به شر مبدل نمی کنه. عاقل هیچ وقت خیر رو به شر مبدل نمی کنه. اون انسان هایی که خیر رو به شر مبدل می کنن، خیر رو رها می کنن، دنبال شر می رن، عاقل نیستن. و خدا عاقله، خدا خالق عقله. مگه امکان داره که اختیار کنه نقص رو در مقابل کمال؟ حالا اون همه حرفایی که من زدم برای این بود که خواستم احترام بذارم، ولی از اول می خواستم اینطوری بگم روم نشد، حالا یه صاف گفتم. انسان هایی که، نمی خودمون، انسان هایی که راه شر رو می رن و خودشون رو از کمال به نقص در میارن، در واقع انسان نیستن، عاقل نیستن، یعنی اصلا از عقلشون استفاده نکردن. و موجودی که خودش خالق عقل، اصلا توقعی در موردش نیست که بیاد با اختیار خودش از کمال به نقص بیرون بیاره. این یه جواب اصلی. نه نه، این جواب درست نیست. این وقتی فطرت ثانی پیدا میکنه، وقتی فطرت ثانی پیدا میکنه، نقص رو برای خودش شمال میگیره. بله؟ نه جهلش نیست، اون بحث دیگریه، اون فطرت ثانی پیدا کرده. من ساعت رو توجه نشردم، بلا این همه اشکال رو با جواب میدادم. بله لما سبق ظاهرم میمونه. بله چون توضیح میخواد انشالله بقیه شاید درست کنم.